بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصرین و معین طاعات و عبادات همه انشالله مقبول حضرت حق واقع شده باشد انشالله که قلوب ما به نور امیر المؤمنان علی علیه السلام آمادگی ارتباط با دعای روز 21 رو پیدا کرده باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز در دعای روز 21 از خدا درخواست میکنید که اون چیزی که مورد رضایت توست راهی برا من نسبت بهش باز بشه. دلیل خودتون هم میدونید، دلیل ما تو مراتب مختلف داریم، هم دلیل قلبی داریم، هم دلیل عقلی داریم، هم دلیل خیالی داریم. یه موقع هست به راه نما هم میگن دلیل، کسی که راه را به انسان نشون میده میگن دلیل. اولا از اون طرف داشته باشید مرزات نهایت یک سلوک دینی، رضایت الهی، کسی که وارد جنت رضای الهی بشه. خداوند متعال عالی ترین وجه را در رضایت قرار داده، به خاطر همین هم میگن مرحله اول توکل، بعدش مرحله تفویضه، بعد از اون مرتبه تسلیمه و بر آخرین مرحله، مرحله رضاست. کسی به مرحله رضا برسه، فرق بین توکل و رضا کجاست؟ این بمونه سر جای خودش، موقعی شما حال داشته باشید، نمام حال داشته باشیم توضیح بدیم براتون. به خاطر همین هم فرمودن اعلا درجه زهد، عالی ترین درجه زهد، ادنا درجه تر ورع، پایین ترین درجه ورع. اعلا درجه تل ورع، ادنا درجه تل یقین. ورع که یه نوع بگن از در شبهات هم توقف کردنه، مواظبت کردنه، یعنی از تقوای مرحله بالاتر میشه ورع. میگه بالاترین نوع ورع پایین ترین نوع یقین است. و اعلا درجه الیقین ادنا درجه الرضا. تازه عالی ترین درجات یقین پایین ترین درجات رضاست. به خاطر همین در روایات ما هست اصل اسلام بر صبر و رضاست. یا در روایات ما دیگه هست که مثلا فرمایند که اگر کسی راضی به من نیست، اگر که کسی نسبت به قضای من راضی نیست و نسبت به بلاهایی که بهش میدم صبر نمی کند، یعنی رضایت نسبت به پروردگاری من نداره. حالا مقام رضایت خیلی عجیب غریبه، منم نمیخوام ذهنی مطرح بشه، چون قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم اگر نگاه شما نگاه توحیدی شد، رضایت خلق در رضایت مخلوقه. یعنی اگر من همسرم از دستم راضی نباشد، خدا از دست من راضی نیست. تو یه موقع از ناحق ناراضیه، خب بقول بعضی هم گفت چشمش گوشه، خود ناراضی باشه باشه. یه جا اصلا حقه ناراضی بودنش. خب اگه ناراضیه، اون ناراضی بودن خدا حتما چیه؟ ناراضیه. گفت که خب آمریکا هم از دست ما ناراضیه، خب باشه. این برام مهم نیست که اون ناراضی باشه. خیلی از افراد دستتون ناراضی میشن، اون ناراضی نارضایتی که حق باشه داریم متذکر میشیم. حالا میفهمد یه راهی باز کن ما بتونیم به وارد رضایت تو بشیم. ببینید من یه مثال میزنم، شاید این مثال خیلی راحت تر کارو حل کنه برام. یه بنده خدایی، نمیدونم حالا بکنم قبلا برای شما اینجا گفته باشمش، یه سیدی هست تو اصفهان، ما ارادت داریم خدمتشون. ایشون میگه ما اطراف شهر اصفهان یه کارخونه یه قند نزدیک مبارکی اصفهان. میگفت من میرفتم اونجا دوران جوانی، میرفتم تو اون کارخونه قند کار میکردم. گفت تازه اتوبوس اومده بود و مردم با اتوبوس میرفتن چیز میمد، اتوبوس میمد سر خط، از خط که میمد رد چه میرفت میرفت دمی کارخونه پیاده میکرد. گفت مردم ها تو روستاهای مختلف خودشون مثلا سر خط سوار اتوبوس شدن میرفتن. و اتوبوس های قدیم علاوه بر توی اتوبوس که یه میله داشت که مردم دستشون رو توش بگیرن، بیرون اتوبوس هم چی داشت؟ میله داشت. اتوبوس های اولیه بیرونش هم میله داشت. بعد مردم دستشون رو به میله هم بعضیا میگرفتن. گفت یه دکه چرخ داشتن بدن میله رو میگرفتن تا کارخونه با این میلا میرفتن. بعد گفت تازه این تو اتوبوس که پر میشد هیچی، دست به این میلام چرخی ها وای میسادن، تازه یه نوردون هم پشتش بود، بعضا میرفتن پشت اونش، به قول قدیمی بودن میرفتن تازه پشت اونه اتوبوسه سوار میشدن تا برسن به کارخونه. این بنده خدا میگم کار ما این بود که میمدیم دم خط وای میسادیم من اینکه خسته نشیم، وای میسادیم تا اتوبوس بیاد، با چرخ هم میشه ما میرفتیم، دست میداختیم به این میله اتوبوس رو میگرفتیم میرفتیم تا کارخونه. میگه منزل ما توی یک صحنه یک امامزاده بود، گفت شب تو عالم خواب خوابیدم توی اصفهان هستم، توی مسجد مصلای اصفهان. گفت اومده بودم مسجد مصلای اصفهان اما از این شکلی که مثلا مداوم اونجا باشم نبود. بعد گفت دیدم یه جمعیت بسیار زیادی ایستادن به نماز و بعد گفت ما تو اون حالت که داشتیم میرفتیم، گفت این چرخمون رو انداختیم رو دوشمون و گفتیم بذار از بین صفا میزنیم میریم. گفت اصلا نمیدونستم مثلا برای چی دارم بین صفا میرم. بهم گفتم نمیشه دیگه از بین صفا بریم، انداختم رفتم گفتم از جلوی امام جماعت میرم. و اومدم از جلوی امام جماعت برم، دیدم یه سید نورانی واسه جلو داره نماز شو که خون، یه نگاهی به من کرد، گفت منم داشتم با چرخ رد میشدم، چرخم رو دوشم بود داشتم رد میشدم. گفت یه به من یه نگاهی کرد گفت که سید درست برو. گفت منم نمیدونم چرا جلوش گفتم، گفتم درست میرم درستم میام. بعد گفت نه سید جان، درست میبریمت درست میاریمت. این بند خدا میگفت که تو همین هرم کدن که چی یعنی چه، چرا درست میبریم درست میاریم. به من گفت امروز که میخوای بری کارخونه از راه قروقی برو، از راه جاده اصلی نرو. راه قروقی جاده ای است که این طرف و اون طرفش جوبه، فقط یه مرزیه، فقط یه چرخ هم غالبا میتونه پیاده یا یه چرخ رد شه بره. جاده قروقی چون باید بین به قول معروف از زمین های کشاورزی به رد شه بره، غالبا طولانی تر از جاده های اصلیه. میگم هر روز مثلا ما سر ساعت 7 صبح حرکت می‌کردیم، 8 صبح توی کارخونه بودیم. اگه جاده قروقی کسی می‌خواست بره، حداقل باید یک ساعت و نیم این راه را می‌رفت. گفت هیچ چی آقا، میگم ما راه افتادیم و میگم از خواب بلند شدیم، گفت تا که بلند شدم دم موقع نماز شبیم. گفت اینقدر گریه کردم، گفت اینقدر حال گریه داشتم که من این آقا کی بود به من گفت سالم می‌بریم سالم می‌یاریم. بعد گفت که تو حال گریه خودم بود یه دفعه دیدم از وقت گذشته، ساعت 7 رو به خانومم به من گفت که بلند شو برو دیرت شده که. میگه من بلند شدم راه افتادم که برم، گفت دیدم انقدر حسام گفت تو حال گریه بودم، گفت سوار چرخم شدم، گفت نمیفهمیدم، نگاه کردم به ساعت 7 و نیمه، گفتم طور میگه دیرم رسیدم به کارخونه طور نیم. بعد گفتیم بذار امتحان کنیم، بذار تو جاده چی بریم، قروقی بریم. و تو جاده قروقی رفتیم و راه افتادیم که همینجوری که گفت پا می‌زدم به چرخ و اینا، تو اون حال خودم بودم که این سیده کی بود، ما تو عالم خواب بودم تو گریه و اینا، دم تو کارخونه. بعد دم هیچ کی تو کارخونه نیست. گفت سوال کردیم گفتیم که تا کس امروز تعطیله؟ گفت نه هنوز ساعتش نشده بیا. گفتم مگه ساعت چنده؟ گفت هنوز 8 نشده. جاده یک ساعت و نیمه رو گفت ما هر ربع ساعت رفته بودیم. گفت هر چی فکر کردم گفت گریه‌ام بیشتر شد. گفت فهمیدیم تیل ارزمو دادم. حالا یه آدم سر ساده تیل ارزش داده بودم. میگم این هیچ چی نبود. میگم نشستم تو کارخونه دیدیم 8 شد، 8 دروب شد، 8 نیم شد، هیچ کی نیمه. پس باقیه کجا؟ میگم یه دفعه دیدیم یه بنده خدا اومد و خونین و مالین. گفتیم هان چی شد؟ گفت چی امروز اتوبوس شب کرد، تمام چرخیا که مردند. اونام که بالا پشت بونش بودن افتادن، خیلیشون رفتن زیر اتوبوس. گفت 15 16 نفر زیر اتوبوس مردند. بعد میگم اونجا تازه گریه من شروع شد که من گفت سالم میبریمت سالم میاریمت. بعد این بنده خودم گفت تا یک ماه دیگه من تو اون کارخونه کار میکردم، از جا هیچ وقت دیگه جاده اصلی نرفتم. میگم پامو میذاشتم جاده قروقی تو کارخونه بودم. هم الان نکن این آدم الانم که هنوز اینقدر آدم محکمیه، توی برهه‌های مختلف انقلاب یه بی‌سواده اما خیلی راحت تصمیم میگیره که خیلی وقتا بزرگان تو حوزه و دانشگاه توش موندن. آیا احساس نمی‌کنی این یه دلیل پیدا کرده است؟ ها من میگم یعنی رضایت الهی را توش راهی پیدا کرده توش که واردش شده است. به خاطر همینم خیلی مراقبت‌های ویژه داره. ما اگه بخوایم واقعا نتیجه بگیریم باید خدا یه دلیل برامون پیدا کنه. من خودتون بعضی وقتا میگم که خدا یه چیز نشونم بده. بعضی وقتا این چیز نشون دادن نه فقط در حد چیز نشون دادن، خدا کنه ان شاءالله مراتب مختلف قلب تصدیق کنه، دلیل قلبی، بعد از اون دلیل عقلی، عقل انسان نسبت به یه حقیقت چیه قبول کنه. بعد عقل انسان بیفتد آنچه که خداوند متعال میخواد تو زمان رضایتش هست قرار بگیره توش. خیلی سخته، اما دعایی که به نظر من بعد از یه تضرع به قول معروف شب قدرتون، به نظر من این دعا جا داره. حالا از اون طرف قصه هم میگین چی؟ ولا تجعل الشیطان فیه علی سبیلا، در این روز بر من راهی باز نکنه. در روایت داریم اینه میگم که یخته به ترسیم با. در روایت داریم وقتی، الان من روایت نمیگم، از این ورقه قصه میگم، بزرگان ما متذکر میشن میگن اگر دیدید حال خوشی به عزتا بهتون تو عبادت دست داد، به عزتا یه ناخونی بزنی به خودتون، یه وقتی شیطون ولتون نکرده باشه، چون در حالت عادی شیطون نمیذاره منو شما حال عبادت ببری. اگر ولتون میکنه یا واقعا لطف الهیه یا شیطون میخواد چی بشه، یه اتفاقی بیفته. میگن خود شیطون بعضی وقتا کنار میکشه شخص، یه حال خوشی بهش دست میده، غرور میگیردش، تمام عملش از بین میبرد. اینه که میگن حتی بعضی از بزرگان گریه هم میمد براشون، حال خوش هم میمد، توبه میکنن خدایا نکنه شیطون ولمون کرده که امشب همچین حال خوشی داریم. از این ور داریم که شیطان اومد به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت نیا کن آقا همه اینا خواب انده. سلام همه خواب انده. بله، شیطان به حضرت ابراهیم گفت بگو لا اله الا الله. بعد حضرت ابراهیم گفتم میگم لا اله الا الله، اما نه این لا اله الا الله که تو میگی. خدا نکنه شیطان برامون یه رای باز کند. بعض وقتا سخته همچین ورود پیدا میکنه، اگه ورود پیدا کرد مواظب باشید. به خاطر من میگم که مواظب باشین دنبال این دعا نویسا و اینا که تیپی مثل این آدم ها هستن نرید، نظرم بهشون نندازید، چون اگه شیطان تو زندگیتون را باز کرد یه میاد. به خاطر همین خدا میگه ما بر مؤمن تسلط نذاشتیم شیطان را، اما بعضی از افراد راهی شیطان را بر خود زندگیشون چکار میکنن؟ باز میکنن. من بعضی وقتا یه غلطی میکنم، یه حرف اشتباهی میزنم، یه تحلیل اشتباهی میکنم، یه حق یا ناحق میکنم، یه حق پدر و مادر رو زایم کنم، راه شیطان به وجود انسان چی میشه؟ باز میشه. حالا اینکه چه شکلی راه شیطان بر انسان باز میشه خود اینم تازه یه مسئله است. اما قاعدش رو بدونید، هر وقت پاتون رو بخواید تو صراط بذارین شیطان باید اذیتتون کنه. اگه اذیتتون نمیکنه برین به خودتون شک کنید. اگه نیاکنید تا اگه مثلا تو میگید آقا ما تو معارف و کار نکرده بودیم، خیلی راحت جلوگیری گناهامون رو میکردیم اینا، اما از اون وقت که ما پامون رو صفر گذاشتیم که میخوایم معارف و جدی کار کنیم، شیطان بیشتر اذیتمون میکنه. نکنه راه اشتباه داریم میریم، نه اتفاقا راه درست میرید، چرا که شیطان باید شما رو ناامیدتون کنه. تا قبلش اصلا کاری بهتون نداشته، بابا این برای خودش یه شیطونیه، نیازی به این نیست. گفت بنده خدا تو عالم خواب خواب دید شیطان با یه ریش خیلی خوشگل قشنگی، گفت تو خواب دست انداختم به ریش شیطان، گفتم ای پدر فلان شده، این با این ریشات مردم رو گمراه میکنیم. گفت از خواب پریدم بالا دیدم دستم به ریش خودمه. گفت ما فهمیدیم که بابا خودمون شیطان خودمونیم. بعضی شیطان اصلا نیاز ندارد که اذیت کشید که بخواد بکشه، خودشون میاد. گفت تو عالم خواب دیدم که شیطان یه عالم تناب داره و زنجیر داره و یه زنجیر خیلی کتکلوف. بهش گفتم اینا چیه؟ گفت اینا رو بهش آدم ها رو میکشن. بعد گفتم این مال کیه؟ گفت این مال شیخ انصاریه. گفتم شیخ انصاری برای چی؟ گفت که هر کارش میکنم زنش بارداره، مشکل پیدا کرده، از پول بیت پول خمس که دستش برداره مشکلش حل کنه، بعدن بذاره سر جاش، نمیذاره. این زنجیره مال اونه، این زنجیر کلوفته. گفت و بعد من نگاه کردم یه نازو که تش یه نخی پیدا شد. گفتم که حتما اینم مالی ماست. گفت تو نه اصلا تو نیاز به اینا نداری، تو خودت دنبالی ما میای، نیازی نیست. حالا میگیم خدایا نکنه امروز یه راهی باز بشه شیطان بر زندگیمون تسلط پیدا کنه. حالا بعدش هم میگیم وجعل الجنت لی منزلا و مقیلا، هم مایز آسایشم هم منزلگاه هم جایگاه من بهش 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 بشه. بهش تا گفتم چیه؟ ظهور اسم رحمت خداوند متعال میشه بهشت. حالا اگر کسی تو همین دنیا خداوند متعال به جلوه رحمتش براش تجلی پیدا کنه، او تو منزلگاهش در بهشت است. کسی که تو دنیا تو بهشت باشه روز قیامت هم تو بهشته. بهشت به این معنا با در روایت این وجود ناظم پیامبر اکرم فرمود بهشت در سختی هاست و جهنم در شهوات و هواها. یعنی شما بخواید وارد جهنم بشید، باب شهوت و هوا رو باز کن، صاف تو جهنم. اگه میخوای واقعا وارد بهشت بشی، یک تو سختی بکشی. فرمود که چی؟ گفت بهش را به بهانه، به بها بدن، به بهانه ندهن. ها بعض وقتا گفت با حلوا حلوا کردن دهن شیر نمیشه، حتی سختی انسان باید بکشه با این مسئله. حالا اون بهش کجاست؟ اونجا که رحمت الهی وجود داره. حالا اگر مظهر رحمت الهی امام حسین علیه السلام باشه، بهشت هم همونجاست. به خاطر همین هم دربای بهشت که دیروز بحث شد از این جهت هست. حالا به هر صورت بعد نظر میدازید به کسی که تمام حاجات انسان را جواب میده. فهمیدی؟ یا قاضی حوائج طالبین، طلب کنندگان. قاعده آخر و بحث من تمام، همه چیز تو طلبه. هر کسی به جایی رسید تو طلبشه. گو همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. حالا من همت را اسمش بذارم طلب. اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ به خیرگی بنشستی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. خدا یه قاعده داره، هرچی طلب کنی به تو میده. قاضی هوایج طالبین، خب طلب کن تا بهت بده. حالا ببین، پس اگر من معرفت پیدا کنم که طلبهامو روش بدم، به همون اندازم روش میکنم. خدا رو قسم بدین به حق وجود ناظرین به مبارک حضرت علی علیه السلام، میخوام این صلوات آخر خیلی بلند بفرستید. خدا رو قسم بدین به حق وجود ناظرین به مبارک حضرت علی علیه السلام، آنچه از حقایق، آنچه از برکات به اولیایشون عنایت میکنن، به همه ما در این روز عزیز عنایت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.